ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. مردی که مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرده بود درگذشت. و انتخابات پارلمانی سوئد زیر سایه بحران پناهجویی در اروپا در حال برگزاری است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دانشگاه نظامی علوم دریایی نوشهر خواستار افزایش روزافزون آمادگی ها و توانایی های نیروهای مسلح ایران در زمینه های رزمی و سازمانی شد و گفت که این موضوع دشمن را می ترساند. او توضیحی درباره منظورش از دشمن نداد، اما در صحبت هایش با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت که ایران توطئه های آمریکا را در منطقه شکست داد. در ماه‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن به دنبال خروج آمریکا از برجام افزایش یافته است. توسعه برنامه‌های نظامی موشکی ایران و نیز حضور نظامی در بعضی از کشورهای منطقه از جمله سوریه از موارد انتقاد قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا بوده. ایران برنامه‌های موشکی‌اش را دفاعی اعلام می‌کند. وکیل مردی که هفته گذشته مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرده بود از درگذشت او بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی خبر داد. خبرگزاری ایلنا از قول این وکیل که به نام هلالی معروف شده گفته است که این فرد خودسوزی کرده و صبح روز یکشنبه در بیمارستان مطهری تهران درگذشته است. حمیدرضا چوبینه، مدیر عامل شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مرگ این فرد را تایید کرده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته مردی 45 ساله که فرزندش را هم همراه داشت خودش را مقابل ساختمان شهرداری تهران به آتش کشید. نام او هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا علت اقدام این فرد را اعتراض به پلم کردن مغازش اعلام کرده بود. مردم سوئد روز یکشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور و تشکیل دولت آینده در این کشور منطقه اسکاندیناوی پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات زیر سایه مسائل مرتبط با مهاجرت و پناهجویی برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها می‌گویند حزب ضد مهاجرت دموکرات‌های سوئد که مخالف سیاست‌های پذیرش پناهجویان است، احتمالاً با کسب حدود 20% آرا در این انتخابات به دومین حزب بزرگ در پارلمان سوئد تبدیل شود. همچنین انتظار می‌رود که حزب حاکم سوسیال دموکرات با کسب 20 تا 25 درصد آرا بدترین نتایج یک قرن اخیرش را کسب کند. انتخابات روز یکشنبه نخستین رأی‌گیری در این کشور از زمان پذیرش نزدیک به 163 هزار پناهجو در این کشور در اوج بحران پناهجویی اروپا در سال 2015 محسوب می‌شود. وزارت بهداشت عراق اعلام کرده در درگیری‌های یک هفته گذشته در بصره 15 نفر کشته شدند. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که روز یکشنبه امروز اوضاع در این شهر نفخیز آرام‌تر است. روز جمعه در جریان اعتراض‌های اهالی بصره به نارسایی خدمات عمومی، فساد و بیکاری، کنسولگری ایران، مقرهای گروه شبه نظامی شیعه و همچنین ساختمان‌های دولتی در این شهر به آتش کشیده شدند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، الان اوضاع در شهر بصره به چه صورت هست؟
فرین، اوضاع خیلی آرومتر هست نسبت به روزهای گذشته. کمیته هماهنگی اعتراضهای بصره توقف تظاهرات را اعلام کرد به خاطر ناآرامی هایی که در روزهای گذشته پیش اومده بود و شمار کشته شدگان که همینطور که گفتی به 15 نفر رسید. وضعیت من آمد و شد اعلام شده بود دیروز از ساعت 4 بعد از ظهر، اما حدود 11 شب ساعت 11 شب مقام های امنیتی اعلام کردن با توجه به اینکه تظاهراتی نیست و شهر آروم هست، این وضعیت آمد و شد به پایان پذیرفت. نیروهای امنیتی در شهر بصره مستقر هستند، شمارشون بیشتر شده با توجه به حرکت تعداد زیادی از نیروها از شهرهای اطراف به دستور هدلبادی نخست وزیر به شهر بصره برگرد. ساختمانهای دولتی و هیئت‌های دیپلماتیک نیروهای بیشتری مستقر شدن تا مانع از تکرار حوادث روزهای گذشته بشه.
ایلیا، دیروز شنبه جلسه پارلمان عراق برگزار شد برای بررسی اوضاع بصره، ولی بی‌نتیجه هم پایان یافت. این اوضاع بصره اصولا چه تأثیری گذاشته بر تحولات سیاسی در عراق؟
جلسه پارلمان عراق به جای اینکه بیشتر متمرکز بشه رو اوضاع بصره به جلسه تبدیل شد برای انتقاد از دولت و مسئله تشکیل فراکسیون بزرگتر. تا جایی که هیدر عبادی هم در نطقی که داشته انتقاد کرده از پارلمان و گفته به جای اینکه به وضعیت خدمات رسانی به مردم بپردازه، این جلسه تبدیل شد به محلی برای حملات سیاسی گروه‌ها علیه گروه‌های رقیبشون. در بعد سیاسی هم ائتلاف سایرون به رهبری مقتدی صدر و هم ائتلاف فتح که از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی تشکیل شدن، از هیدرعبادی خواستن استعفا بده از مقامش. البته شدت حملات شبه نظامیان علیه آقای علی‌عبادی بیشتر بود. ابو مهدی المهندس نایب رئیس هیئت هشت شبی به شدت علی‌عبادی رو شب گذشته مورد انتقاد قرار داد و متهمش کرد که تابع سیاست‌های آمریکاست و گفت هشت شبی بهش اجازه نخواهد داد که دولت وضعیت اضطراری تشکیل بده. و همچنین ابو مهدی المهندس عامل حمله به کنسولگر ایران رو سفارت آمریکا اعلام کرد و گفت دلایلی که در این باره داریم ارائه خواهیم داد. البته از دلایلش صحبتی نکرد، اما به نظر میرسه اون چیزی که در بصره روی داده واقعا به یک مسئله سیاسی تبدیل شده برای رقابت میان گروه‌های سیاسی عراقی که در پی تشکیل دولت آینده هستند.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین وضعیت در بصره و همچنین تحولات سیاسی اخیر در عراق گزارش میداد. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 14:07 است. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اطلاعات تازه‌ای درباره دادگاه کسانی که به عنوان اخلالگران اقتصادی معرفی شدند ارائه کرد. مروری می‌کنیم بر این سخنان همراه با مهرداد قاسم‌فر. مهرداد، آقای اجرایی به چه مسئله تازه‌ای اشاره کرد در این برنامه؟
فرین، صحبتایی که آقای اجرایی تو این برنامه کرده خیلی زیاده و به نکات بسیار زیادی اشاره کرده، یعنی و حتی به همون بخشایی که اطلاعاتی میرسونه به افکار عمومی اون هم خیلی زیاد هست. ولی حالا اگر بخوایم خیلی خلاصه مثلا یک جمع‌بندی بکنیم از بعضی قسمت‌هاش، ایشون به طور مشخص میگه که بیشتر از 550 نفر از مفسدان اقتصادی احکام خیلی سنگین گرفتن، که از کسایی که دستگیر کردن بین 5 تا 6 نفر اینها به دلیل فساد مالی به عنوان مفسد فعل ارز حکم صادر شده و کل اموالی که از طریق اونا تحصیل شده ازشون گرفتن، از این طریق در واقع اینا به دست آوردن، ازشون اخذ شده. و اما تاکید میکنه دستگاه قضایی به تنهایی نمیتونه جلوی این همه فساد گسترده در نظام رو بگیره، در کشور رو بگیره، ولی با وجودی که هم دارن با هم همکاری میکنن، ولی جمع نمیشه کرد همه اینها رو. در این حال از متهمین تازه‌ای صحبت میکنه که دستگیر کردن، مثلا کسی به نام میثم رضایی رو میگه که این فرد دستگیر شده توی همین جریانات که بالا اسمش رو ایشون تقریر مطرح میکنه. در مورد دو ماه اخیر میگه که چند نفری که دستگیر شدن الان که فرخواست 5 پرونده صادر شده و روز گذشته هم 19 نفر متهم دستگیر شدند. در مورد پرونده میگه که گردش مالی متهم 14,000 میلیارد بوده، که البته این در دادگاه مطرح شد دیروز در دادگاه ایشون، و میگه کار آسانی نیست ردیابی کردن این 14,000 میلیارد تومان و کشف این مبلغ خیلی مشکل و دشوار هست.
در مورد این فردی که مشهور به سلطان سکه است و دیروز اولین جلسه دادگاهش برگزار شد، چه صحبتایی کرد آقای محسن؟
در مورد ایشون که اسمش از وحید مظلومین که ایشون رو دستگیر کردن به اضافه یه تعدادی که میگن اینا شبکه دارن، پسر ایشون هم جزو همین ها هست که امروز آقای جی میگه که پسرشون جزو همین گروه هست. این آدم سابقه خیلی طولانی داره در مسائلی که برمیگرده به قوه قضاییه و دستگیری و اینها که از سال 70-71 شروع میشه، زمانی که ایشون شاید مثلا 31-32 سال سنش بوده، ایشون دستگیر میشه بعد آزاد میشه دوباره، باز دوباره ایشون در سال 91 باز قوه قضاییشون رو دستگیر میکنه، اما وزارت اطلاعات براش پرونده اینجور که آقای جی میگه تشکیل میده، اما با یه پرونده سنگین میره به دادگاه، ولی حراست و معاونت وقت بانک مرکزی میان تو دادگاه و رسان اعلام میکنن که ایشون با بانک مرکزی کار میکنه، بنابراین دادگاه ایشون رو آزاد میکنه، ولی بعد معلوم میشه که حراست رشوه گرفته، حراست بانک مرکزی رشوه گرفته بوده و اومده در دادگاه این حرفا رو زده، که بعد آقای جی میگه این رو هم تحت تعقیب قرار دادیم. ماه آذر سال گذشته باز دوباره بانک مرکزی، اما اون موقع ایشون دیگه کاری باهاش نداشتن، آزادش میکنن، تا آذر سال گذشته که بانک مرکزی به ناجا اعلام میکنه که این فرد، این بازار چیز هست، ملتهب هست و افرادی هستن که دنبال این التهاب هستن، که با نیروی انتظامی به اسم ایشون دوباره میرسه و ایشون رو دستگیر میکنه، که میگن که باز دوباره بانک مرکزی وارد صحبت میشه که ما با ایشون همکاری میکنیم، ولی گویا قوه قضاییه این بار دیگه توجهی نمیکنه و ایشون رو همچنان نگه میداره و در دادگاه، الان دادگاهش هم در جریان هستن.
دیروز هم در دادگاه قاضی زرگر، قاضی دادگاه، اتهام ها رو متوجه بانک مرکزی کرد و گفت بانک مرکزی نظارت نکرده بر صرافی ها.
کاملا در واقع کیفرخواستی که دیروز دادستان مطرح کرد اونجا توضیح میده که بیش از تعداد زیادی اصلا در بین مسئولین که دارن همکاری میکنن با این افرادی که به عنوان اخلالگر اقتصادی دستگیر شدن یا مثلا در ارز و در کار چیز حسن طلا هستن و ارزهای خارجی به خصوص دلار.
درسته. تو صحبتات در مورد شبکه صحبت کردی، آیا آقای محسن اژه‌ای در مورد اینکه این فسادهای اقتصادی به صورت شبکه‌ای در کشور انجام میشه وقتی صحبتش کرد، آیا در مورد فرد یا موردی هم توضیح داد از این شبکه ها؟
آقای اژه‌ای به طور مشخص هستش که اصلا سوال شد توی همین برنامه که آیا مافیایی پشت این کار هست. آقای اژه‌ای تمام مختصات یک مافیا رو گفت، ولی در نهایت گفت که باید ببینیم از نظر شما حالا مافیا چیه، یعنی تایید نکرد که مافیا وجود داره، ولی مثلا به طور مشخص من به شما میگم که ایشون میگه اینجا دو تا مطلب است که باید توضیح بدم. اولا باید ببینیم که از مافیا چه تعریفی داریم. اگه منظور اینه که برخی جرائم سازمان یافته است، میگه بله حتما برخی جرائم تو کشور سازمان یافته است. اگه معناش اینه که برخی جرائم شبکه‌ایه، باید بگم بله همین جوره. میگه که اگه معنیش اینه که دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در برخی مفاسد اقتصادی با هم تبانی دارن، بله همین الان از وزارت سمت که صنایع
صنایع
معدن و تعاون هست، میگه افرادی رو دستگیر کردیم و بازداشتن، از بانک مرکزی افراد دستگیر رو بازداشتن، برخی ادارات دیگه هم باز دستگیر کردیم و بازداشتن. نهایتاً مجری ازش میپرسی خب میگه تو آیا بالاخره مافیا وجود داره؟ میگه که باید ببینیم تعریف شما از مافیا چیه، یعنی در واقع تایید باز نهایتاً نمیکنه، ولی خب ظاهرا به صورت هم شبکه‌ای است، هم مافیا است، هم همه توضیحاتشون نشانگر این است که کاملا به صورت مافیایی در کشور داره این اتفاقات میافته.
متشکرم. مرتضی قاسم‌فر بود که صحبت‌های محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو دنبال کرده بود در مورد پرونده اقتصادی. امروز از مرتضی در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم شنید، اما بشنویم ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه چیزهایی برای ما گفتن.
یه آقای اومد تو رادیو فردا گفت مردم برای ماشین هجوم آوردن فلان. بابا یه بنده خدایی میخواد ماشین بخری، شما راه دومش هم بگو آقا این کاری که اینا میگن نکن، این کارو بکن. مردم چاره نره، یه پولی دستش میخواد بیانه بده، بلکه یه ماشین بگیره بزنه بچش بره بیرون، راه دومی دیگه وجود نداره.
اینا تورم رو به وجود آوردن، سر مردم به مایحتاج روزانهشون رو گرم میکنن، از این ور میرن برای مجمع سالانه سازمان ملل، در صورتی که دارن میرن باجشون رو بدن، صحبتشون رو بدن که وقت بگیره برای خودش حکومت. واقعا مردم تو چه فکری هن؟
سلام عزیز هموطن، شما که میفرمایید برای خرید دلار برای پدر بزرگوارتون برای عزیمت به اسرائیل در سال 52 7 تومان خریدین، به اطلاعتون میرسونم که اون موقع دلار 82 ریال بوده. عزیزم یکم تحقیق کن بعد بگو.
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل، یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20,000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری، ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن، و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram. ساعت 14:16 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمونید، برای شما گزارش‌های بیشتری داریم. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، خواستار تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کلانتری با استناد به گفته وزیر اطلاعات تاکید کرده که این افراد جاسوس نیستند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده، همکنون در استودیو همراه منه. شاهین، جزئیات بیشتری رو برای ما در این زمینه بگو. تا جایی که من یادم میاد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قبلا هم در زمینه این افراد بازداشت شده اظهار نظر کرده بود.
بله، آقای کلانتری پیش از این در مرداد ماه هم به این موضوع پرداخته بود، ولی این بار هم همین امروز یک شنبه در پاسخ به خبرگزاری ایرنا گفته که ما نمیگیم این افراد رو آزاد یا اعدام کنن، بلکه خواستار تعیین تکلیفشون هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست. به گفته آقای کلانتری، ایشون افزوده که قرار بوده درباره با این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف بشه، اما اینا حتی هنوز دادگاهی هم نشدن. همینجا لازم اشاره کنم که خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد در نامه‌ای به رؤسای سه قوه کشور بار دیگر بر بیگناهی فرزندان خودشون تاکید کردن و خواستار اون شده بودن که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت شده را بشنوه. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از بهمن پارسال در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، هم همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود که 21 بهمن ماه به خانواده‌اش اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده، ولی خانواده‌اش این ادعا رو رد کردند. اسفند پارسال، زمانی که مریم منبینی، همسر آقای امامی و دو پسرش، قصد خروج از ایران به مقصد کانادا رو داشتن، در فرودگاه از خروج خانم منبینی جلوگیری شد. همینجا بد نیست به اینم اشاره کنم که عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ بسیار مشکوک، این مرگ بسیار مشکوک گفته عفو بین‌الملل هستش، مرگ بسیار مشکوک سید امامی رو نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دونسته.
درسته. حالا این افرادی که بازداشت شدن، افرادی که به پرونده محیط زیستی معروف شدن، اتهام جاسوسی بهشون زده. این اتهام ماجراش چیه؟ چرا بهشون اتهام جاسوسی زدن؟
ببینید، عیسی کلانتری در همین مصاحبهش با خبرگزاری ایرنا هم از قول وزیر اطلاعات تاکید کرده که این افراد جاسوس نیستن. رئیس سازمان محیط زیست پیش از این در 22 مرداد ماه هم با اشاره به همین موضوع گفته بود:
والا قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم، چون کار اوناست. در حالی که جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخص جاسوس هست یا نیست، و قوه قضاییه بر اون مبنا، بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. وزیر محترم اطلاعات چندین بار در هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که اینا هیچ مدرک جاسوسی نیستن ایشون. ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین.
آقای کلانتری گفته بود که دولت کمیته 4 نفره‌ای رو برای رسیدگی به وضعیت بازداشتی های محیط زیستی تشکیل داده بود که بررسی های اونا هم نشون داد که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن اونها وجود نداره، اما به هر حال همونجور که ایشون گفتش قوه قضاییه معتقده که مرجع اظهار نظر در این زمینه است و دیگران نباید دخالت کنند.
متشکرم. شاهین بشیری بود، از آخرین تحولات در زمینه پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی گزارش میداد. در این باره بیشتر از شاهین در بخشای بعدی خبری هم خواهیم شنید. اما سازمان عفو بین‌الملل از اعدام 3 نفر از زندانیان سیاسی کرد که در زندان رجایی شهر کرج در حبس بودند ابراز بیم و وحشت کرده و اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در روز شنبه یعنی دیروز را به رغم درخواستای بین‌المللی برای توقف اجرای حکم اعدام آنها نشانگر ادامه بی‌اعتنایی به گفته این نهاد بی‌شرمانه مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حق زندگی خوانده. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این موضوع رو دنبال کرده همکنون در استودیو همراه منه. بکتاش، از واکنش عفو بین‌الملل بیشتر برامون بگو. در بیانیه عفو بین‌الملل به چه مواردی اشاره شده؟
فرین، در واکنش به اعدام‌های روز گذشته فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و حمایت سازمان عفو بین‌الملل در امور حوزه خاورمیانه و آفریقای شمالی در بیانیه‌ای که در سایت عفو بین‌الملل منتشر شده گفته از خبر اینکه مقامات جمهوری اسلامی این مردان را به رغم محکومیت گسترده احکام مرگ آنها و درخواست‌های کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و نهادهای دیگر جهت توقف اعدامشان اعدام کردند وحشت زده شدند و افزوده محاکمات هر سه آنها به شدت ناعادلانه بوده، همگی از دسترسی به وکلا و خانواده هایشان پس از دستگیری محروم بودند و همه گفتند آنها شکنجه شدند تا اعترافاتی کنند. در محکوم کردن آنها به مرگ فیلیپ لوتر نوشته به رغم جریان این کوتاهی های عظیم مقامات جمهوری اسلامی یک بار دیگر بی اعتنایی گستاخانهشان نسبت به حق زیستن را به نمایش گذاشتند. در بیانیه عفو بین الملل فرین همچنین از جامعه بین الملل خواسته شده تا قویا این اعدام ها را محکوم و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا به تعهدات ایران تحت قانون بین المللی احترام بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی مدیر عفو بین الملل نوشته باید گامهایی بردارند تا تضمین کنند که هر کس از محاکمه عادلانه برخورداره، اینکه شکنجه و بدرفتاری های دیگر کاملا ممنوع و اینکه عمل اعترافات به زور متوقف شده یک بار و برای همیشه. در پایان هم خاطر نشان شده که آنها همچنین باید فوراً مهلتی رسمی رو در زمینه اعدام ها اعمال کنند با نگاهی به برانداختن مجازات مرگ.
بکتاش، قبل از اعدام این 3 نفر گزارشگران سازمان ملل هم خواستار توقف اعدام اونها شده بودند. یه مقداری از اون هم برامون میگی.
همینطور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های غیرقانونی روز جمعه فرین یک روز پیش از اعدام‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا فوراً اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کرد زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند. در بیانیه گزارشگران ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته شده بود بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران فوراً از اجرای حکم اعدام این 3 زندانی سیاسی خودداری و حکم اعدام اونها را لغو کنه. جاوید رحمان و اگنس کالامار تاکید کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردند حقوق لقمان و زانیار مرادی قبل از محاکمه و بعدش هم نقض شده، از جمله مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و از دسترسی به وکیل محروم بودند، کما بیش همانند مفادی که در بیانیه عفو بین الملل اومده.
بکتاش، اگه میتونی کوتاه برامون توضیح بده که این 3 زندانی کرد که روز گذشته حکم اعدامشون اجرا شد اصولا کی بودن و از اونها چی میدونیم؟
لقمان و زانیار مرادی که پسر عمو بودند و به اتهام قتل 3 تن در سال 1388 9 سال در حبس بودند. بنابر برخی گزارش ها به گفته خانوادهشان که جمعه یک روز پیش از اجرای حکم اعدام با آنها ملاقات داشتن، از روز چهارشنبه که به سلول انفرادی منتقل شده بودند اعتصاب قضا کرده بودند. رامین حسین پناهی هم تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کموله و شورش مسلحان علیه حکومت اسلامی دستگیر و به اعدام محکوم شده بود. گزارش های حاکی بود که وی نیز که در سلول انفرادی در زندان رجایی شهر در حبس بود، از 5 شهریور با دوختن لبهایش در اعتصاب قضا بود. باید اشاره کنیم که این سه زندانی اتهامات علیه خود را رد کرده بودند و وکلایشان صالح نیکبخت و حسین احمدی نیاز اتهامات علیه موکلانشون رو فاقد عدلی کافی دانسته بودند.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور، بود از آخرین خبرها در مورد واکنش ها به اعدام 3 نفر از زندانیان سیاسی کرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی برای ما میگفت. اما به رسم هر روز سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند ساعت گذشته در مورد چه مسائلی صحبت کردن. مهتاب وحیدی راد اینجا همراه منه. مهتاب، گفته‌های دیروز آقای روحانی ظاهراً واکنش‌های زیادی داشته در بین کاربران.
همینطوره فرین، البته بعد از هشتگ زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی که توی روزهای گذشته مفصل بهشون پرداختیم، موضوع بعدی که خیلی بحث برانگیز بود در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های حسن روحانی بود درباره مذاکره با آمریکا، که گفته بود مقام‌های آمریکایی از طرفی مردم ایران رو تحت فشار می‌گذارن و از طرف دیگه از طرق مختلف هر روز پیام می‌فرستن که بیاین با ما مذاکره کنین. این حرف‌های حسن روحانی خیلی واکنش داشت در توییتر، به خصوص خیلی‌ها از هشتگ روحانی استفاده کردن، خیلی‌ها از هشتگ مذاکره. چند تا از اون‌ها رو من می‌خونم. مثلا حسین گفته شما بلدید با دنیا مذاکره کنین، شما زبان دنیا رو میفهمید، شما در فهم زبان ملت خودتون هم موندید. عبدالله هم گفت آخه از چه زمانی مذاکره کردن نشانه تسلیم شدن معنا شده؟ انسان عاقل و دیپلمات مذاکره میکنه اما به پیشنهادات خلاف منافع ملی تن نمیده. تابان هم نوشته این حکومت دست روحانی نیست، رهبر نمیگذاره که دولت با آمریکا مذاکره کنه. به نظر من روحانی از خیلی ها بهتره و ما بین بد و بدتر او را انتخاب کردیم. کاربر دیگری با نام دایری اوریدی گفته انگار رئیس جمهور فراموش کرده وظیفه مذاکره برای حفظ منافع مردم رو داره. اگه اجازه مذاکره از بالا بهش داده نشده، دیگه دل مردم رو خون نکنه با دانستن فرصت‌های از دست رفته.
خب به غیر از این مسئله مذاکره، این روزها مسائل اقتصادی خیلی مسئله که در موردش زیاد صحبت میشه، مشکلات اقتصادی که برای مردم پیش اومده، بحث ارز و گرانی‌ها. در این مورد هم آقای روحانی صحبتی کرد، کاربرها یا واکنشی داشتن به این مسئله؟
بله فرین، درسته، کاربرها واکنش داشتن. مثلا یک کاربری با نام مستعار گفته احمدی نژاد رو مسبب نابودی بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی و مالی و طبیعی کشورم میدونستم، اما الان این سوال به طور جدی برام پیش اومده که کدام انتقاد عمده که به احمدی نژاد وارد بود به آقای روحانی وارد نیست. عمار ملکی هم نوشت روحانی تبدیل به احمدی نژاد اصلاح طلبان شده. زمانی اصولگرایان تمام قد از احمدی نژاد حمایت می‌کردند و بعدها درد سرشون شد. حالا همین وضعیت رو اصلاح طلبان نسبت به روحانی دارن. علی هم نوشت چه رأی بدیم چه رأی ندیم، یک نفر رئیس جمهور میشه. درسته که روحانی تا امروز عمل کرده مناسبی نداشته، اما رأی ندادن ما یعنی روی کار آمدن پایدارچی‌ها. عباس هم گفت جناب روحانی راهبرد شما در برابر استراتژی ترامپ چیست؟ و امید نوشته کاش یه نفر پیدا می شد و می گفت که راه نجات کشور از مذاکره می گذره. فرین اگه فرصت هست ازت اجازه میخوام که کاربرای شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان رادیو فردا رو دعوت کنم که برن روی صفحات رادیو فردا در همه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، اونجا بحث‌های مختلفی هست، میتونن در اون شرکت بکنن، اگه نظری دارن بنویسن و @FardaGram شناسه تلگرام رادیو فردا هست که میتونن پیام هاشون رو به صورت صوتی برای ما ضبط کنن. اگر مشاهداتی دارن، عکس، فیلم، همه اونها رو میتونن اونجا بفرستن برای ما که تیم شبکه های اجتماعی رادیو فردا میتونه اونها رو بررسی بکنه و بعد منتشرشون کنه.
حتما اینجا اضافه بکنم اگر که برای فرداگرام میفرستید حتما در رادیو پخش خواهد شد صداتون. اگر که میخواین تلفن بزنین به ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید، پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا. اگه نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.